نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
برای آگاهی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری در یک فرصت کوتاه پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های همیشگی برنامه هفتانه. مطابق معمول در برنامه امروز قرار رویدادها و خبرهای حوزه های مختلف هنر و ادبیات رو مرور کنیم. دعوت میکنم بدون هیچ مقدمه شنونده بخش اول برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
سعید ذبیحی کارگردان نمایش‌های سنتی گفت ما در احیای آیین‌ها و میراثمان خیلی ضعیف هستیم. من فکر می‌کنم در برگزاری جشنواره آیینی سنتی میراث فرهنگی نیز باید در کنار مرکز هنرهای نمایشی باشد یا حتی یک قدم جلوتر از آن. انتشارات نظام الملک با همکاری انتشارات و فصلنامه تخصصی هنر و تئاتر پیام چارسو در نظر دارد به منظور بسترسازی برای نمایشنامه نویسان ایرانی و تشویق و ترغیب آنها طی فراخوانی آثار تألیف شدهشان را گردآوری و بعد از داوری 5 اثر برتر دریافت شده را گزینش و با حمایت هر دو انتشارات منتشر کند. و مجموعه مصاحبه های گاتفری چشایر منتقد معروف امریکایی با عباس کیارستمی درباره فیلم هایش در قالب یک کتاب 188 صفحه‌ای به نام گفتگوهایی با کیارستمی در آمریکا منتشر شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. با من علی جعفری همراه هستید تا پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. اگر که پیگیر برنامه هفتانه باشید، خاطرتون هست که در هفته‌های گذشته بعد از انتصاب جناب آقای آرش دادگر به مدیریت تماشاخانه استاد عباس جوانمرد خانه تئاتر با ایشون ما در همین برنامه گفتگو کردیم و درباره برنامه‌هایی که این تماشاخانه و این سالن خواهد داشت به ما و شما شنوندگان عزیز ایشون توضیحاتی دادن. حالا در روزهایی که گذشت فراخوان تماشاخانه استاد عباس جوانمرد منتشر شد، فراخوانی که برای اجرای عموم فصل اول فعالیت این تماشاخانه یعنی نیمه دوم همین امسال سال 1398 تنظیم شده. به همین مناسبت یک بار دیگه در خدمت جناب آقای دادگر هستیم تا از ایشون درباره این فراخوان و نکات مهمی که در فراخوان وجود داره پرسجو بکنیم. آقای دادگر سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب جعفری و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. قربان بفرمایید که در فراخوان و برای پیشنهاداتی که به هنرمندان میفرستن برای نیمه دوم همین امسال، شما چه نکاتی بیشتر و مهمتر مد نظرتون بود و شورایی که مسئولیت انتخاب آثار رو به عهده داره چه نکاتی رو در نظر میگیره؟
با توجه به ساختار تماشاخانه جوانمرد، ما فراخوان خودمون رو آماده کردیم. این فراخوان بر اساس این هست که تعریف سالن مشخص کننده نوع اجرا و کار گروه اجرایی رو مشخص تعیین بکنه. خب سالن تماشاخانه جوانمرد یک سالن منعطف و بلک باکس هست
ماله.
که با تغییر در زاویه نگاه تماشاگر نسبت به صحنه میتونه ایده های متنوع و چیدمان های متفاوتی رو در طراحی و کارگردانی ایجاد بکنه.
درست.
پس ما از گروه ها دو تا درخواست رو داریم. این هست که به این قضیه یک توجه بکنن، یعنی به ساختمان مکان و به این تغییری که میتونه چند سویه صورت بگیره. پس کارهای نو تجربی در ساحت متن و اجرا اختباس و گروه هایی که کار کشته هستن، سابقه کار دارن و برای این سالون میخوان نمایشی رو آماده بکنن، یعنی با توجه به این مختصات انتخاب میکنن سالون رو. وگرنه اگر بشه هر جای دیگه هم اجرا کرد، خب چرا این سالون؟ متوجه هستی؟
درسته بله، یعنی حتما در نظر بگیرن امکاناتی که سالون میتونه روی اثر داشته باشه. بسیار خوب. آقای دادگر، پیشبینیتون برای نیمه دوم امسال در فصل اول فعالیت‌های سالونتون چند نمایش هست؟
6 تا 8 نمایش.
در واقع به روزی بیش از یک اجرا فکر کردید؟
نه خیر، به یک اجرا فکر کردیم. در صورتی که بتونیم مثلا میگم شاید یک اجرای تجربی رو مثلا تعداد کم بدیم.
درسته.
مثلا گروه جوانتری.
مثلا فرض بگیم 15 شب اجرا داشته باشه.
به این صورت.
بسیار خوب. چون واقعا یکی از مسائلی که وجود داره این تعدد اجرا در یک روز. خب خودتون به خوبی میدونید
بله.
که چقدر طراحی
بله.
صحنه نمایشا رو تحت شعاع قرار میده. خیلی برام مهم بود بدونم که آیا واقعا شما هم به بیش از یک اجرا نگاه میکنید یا اینکه صرف اینکه
نه، من که خود شورای هنری بسیار اصرار دارن به اینکه گروه در آرامش بیشتری باشه.
بسیار
جناب جعفری، خدمت همه هنرمندا عرض میکنم از این برنامه خوب شما که اهداف اصلی ما اول از همه احترام به هنرمند هست.
درسته.
هنرمند مکانی رو برای اجرا انتخاب کرده که باید در اون احساس آرامش داشته باشه
بله.
و هویت خودش رو کاملا درک کنه و پرنسیپ و جایگاه خودش رو خب بالا بدونه. دومین هدف اصلی ما احترام به تماشاگر هست.
بله درست.
اینا اهداف اصلی ما هست.
بسیار
عالی. اهداف فرعی ما توان افزایی برای اعضا هست، برای صنوفمون هست و در هدف فرعی دیگمون درآمدزایی وجود داره.
درست. بسیار.
یعنی ما آخرین گزینه‌مون رو اولین گزینه قرار ندادیم.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دادگر، خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم واقعا سالن استاد جوانمرد اون هویت لازمه رو به مرور در فعالیتش پیدا بکنه با مدیریت شما و شورایی که ناظر بر فعالیت‌های اونجا هستن و با انتخاب دقیق آثار به سرعت بتونه یک جایگاه محکم در سالن‌های تئاتر در شهر تهران داشته باشه. خیلی
ممنونم از این نکته که شما اشاره کردید. آرام آرام بتونیم به این نکته که شما عرض کردید برسیم.
ممنونم از شما، انشالله که این گونه خواهد بود. خدا نگهدارت.
متشکرم، خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب فرهنگ بلوچی فارسی اثر برگزیده ی جایزه ی کتاب سال 1397 برگزار شد. رمان جاده رستگاری نوشته ی جان هارت با ترجمه ی هدیه گرامی مقدم از سوی نشر آمود روانه بازار کتاب شد. و رمان مادام بواری یکی از 100 رمان برتر جهان این بار با ترجمه مهستی بحرینی به چاپ رسید.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. دوره جامعه آموزش مبانی داستان نویسی در گروه داستان سرو در حال برگزاری است. مدرسان این دوره دو نویسنده خوب کشورمون جناب حسین ورجانی و آقای مرتضی شاه ترابی هستند. اما گروه داستان سرو مسئولش آقای محمد رضا اکبرلوز کارهای خوبی کردن در تا این چند سال. در مورد گروه داستان سرو با ایشون صحبت میکنیم. آقای اکبرلوز سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض خدمت شما، هم همکارانتون و شنوندگان رادیو فرهنگ. من در خدمت هستم.
درود بر شما. یه توضیح کوتاه آقای اکبرلو در مورد گروه داستان صرف بده که چه کارهایی میکنین، چند ساله، چون میدونم حتی سفر هم میرین با هم دیگه. توضیح بده در مورد این گروه.
خدمت شما هستم که گروه صرف روزا برنامه‌ریزی تشکیلش از سال 93 تقریبا شروع شد. با یکی از دوستان و علاقمندان که عمدتاً دانشجویان روزنامه‌نگاری بودن در اون سال، حالا علاقمند به ادب داستانی بودیم و شرکت کلاس‌های داستان نویسی متو حالا چیزی که خودمون می‌خواستیم شاید پیدا نکردیم و تصمیم گرفتیم خودمون با یک مدرسی در واقع شروع به کار بکنیم.
صحیح.
که از اون سال واقعا ورجانی شروع کردیم. ابتدا از کارهای داستان نویسی بود شروع به کار ما و بعد به مرور حالا برنامه‌های دیگری اضافه شد.
بله بله. خب
به مرور ما از کارگاه شروع کردیم و بعد برنامه‌مون گسترده‌تر شد. در واقع تا به امروز 5 سال روزن فعالیتمون می‌گذره و
اعضا ثابتن آقای اکبرلو، یعنی هر کسی میتونه عضو بشه.
یک سری اعضایی با شروع به کار گروه از همون سال 93 و 94 ثابت بودن و به مرور دوستانی که تو هر دور از کارگاهی که ما سالیانه داریم شرکت میکنن، اونایی هم که علاقه بشن به گروه و فعالیت مشارکتی گروه اضافه میشن.
ولی مثلا جلساتی دیدم گروه داستان سرب گذاشته در بزرگداشت نویسندگان، در اونا ورود عموم آزاد بوده یا بازم فقط
گروه؟ بله، اونجا ورود عموم آزاده و اتفاقا از اون جلسات هم باز برجه از دوستان جذب گروه شدن، ولی خب عمدتاً باز بیشتر هنرجانی بودن که تو کلاس‌های زواقه داستان نویسی شرکت کردن.
بسیار. خب در مورد حالا این دوره جامعه آموزش مبانی داستان نویسی توضیح بفرمایید که گروه صرف داره تشکیل میده و برگزار میکنه.
خواهش میکنم. این دوره در واقع همون قدیمی‌ترین در واقع بخش حلقه داستان صرف هست. از همون سال 94 کلاس شروع شده. این دوره جامعه و کامل سه ترمی است. ترم اول مبانی داستان، ترم دوم مکتب‌های ادبی و ترم سوم در نهایت ژانرها و گونه های ادبی هستش. چیزی که اینجا بیشتر اهمیت داره و حالا اساتید دوره و حالا دوستانی که مشارکت دارن، بیشتر بحث چی خوندن مهمه تا حالا چجوری نوشتن. چون برای اعتقادی که دوستان دارن و مدرسان آقای ورجانی، آقای شاطرایی و دیگر دوستانی که برای خوب نوشتن حالا باید خوب خون و تو این دوره سعی میشه که داستانه خوب کار بشه و بر اساس اون تکنیکایی که داستانها هست هنرجویان بیان و اون تکنیکا رو به مرور بر مال خودشون بکنن. یه چیزی که حالا سعی کردیم حالا اضافه بر جای دیگه باشه یا شاید هم باشه حالا ما مطلع نباشیم، که معمولا تو کارگاه بیشتر کارهای نویسندگان خارجی و اگر هم از ایرانی ها کار میشه بیشتر نویسندگان قدیمی تر هست، نقش اول و دوم. و ما حالا سعی کردیم برای خانش و در واقع اون پروژه مطالعاتی هنرجویان از نویسندگان جوان‌تر هم استفاده کنیم، نویسندهایی که حالا اصطلاحا همشون میگن نسل سومی و نسل چهارمی.
آها.
و حالا فرض کنید صدای نسل جدیدتر میسازند که باشن حال داخل خود کارگاه.
کسانی که شرکت میکنن در این کارگاه آثاری که بنویسن و منتشر هم میشه؟
بله، آثاری که حالا واجد کیفیت باشه، حالا ما با اثر ارتباطی دوستان مطبوعاتی لطفاً و از ما خواستن آثار و داستان کوتاه دوستانی که واجد کیفیت باشه رو برای کار به بعضی از این دوستان مطبوعاتی ما میسپاریم برای انتشار.
آیا اکبر گروه داستان صرف من میدونم که امکاناتی نداره، یعنی حالا نمیدونم مشکلات مالی دارید یا نه، ولی حمایتی نمیشین وقت چجوری برگزار، یعنی مثلا حق عضویت میگیرین یا چجوریه؟
گروه دوستان که حالا به عضویت ثابت ما در میان، یه حلقه حالا یکی که برنامه ما عمومی شرکت میکنن و عضو حلقه نیستن، عضو گروهی که به طور مشارکتی برنامه برگزار میکنن، ولی خب اون دوستانی که دیمیان و به طور کامل به اون میپیوندن به قول آقای حالت تعاونی مبلغ خیلی کمی حالا میپردازن، مبلغی حالا الزامی هم نیست، مبلغ خاصی هم تعیین نشده.
تشکر فراوان آقای محمد رضا اکبرلو، استفاده کردیم قربان.
ممنون از شما و همکارتون، امیدوارم حالا این حمایت از چه ما چه بقیه گروه داستانی و همه کسانی تو این کشور به حال دارن کار داوطلبانه و کار مردم نهاد عمومی انجام میدن انجام بشه.
انشالله.
ممنون شما که این حمایت رو از ما داشتید.
انشالله. تشکر فراوان آقای اکبرلو، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، به امید.
یا حق. گفتگو با آقای محمد رضا اکبرلو رو شنیدید، مدیر گروه داستان صرف. در مورد خود این گروه صحبت کردیم و همچنین دوره جامعه آموزش مبانی داستان نویسی که در کارگاه داستان صرف برگزار میشه و ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14 دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن نسل به نسل تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برپایی 12 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی در 120 غرفه خبر داد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اعلام کرد طرح شناسایی و ساماندهی هنرمندان صنایع دستی استان کرمان اجرا می شود. و سفیر عمان در ایران در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشورمان گفت عمانی ها علاقه زیادی به صنایع دستی ایرانی دارند و خود من نیز به شخص فیروزه و نیز صنایع دستی اصفهان را دوست دارم و همواره از این نوع صنایع دستی خرید می کنم.
سلام شنونده از هفتانه، وقتتون بخیر، ممنون که تا این لحظه ما رو میشنوید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. یکی از مسائلی که همیشه وجود داره در عرصه صنایع دستی اینه که برخی انتقاد میکنن که هنرمندان عزیز صنایع دستی ما بعضن محصولاتی رو تولید میکنن که یا کاربرد نداره دیگه در زندگی مدرن امروزی، یا اونقدر شکل‌های قدیمی داره که شاید به دکوراسیون منازل نمیاد، یا اینکه نمیتونن از ها استفاده بکنن برای مصارف روزمرهشون. میخواییم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم با یکی از هنرمندان عزیز صنایع دستیمون که در عرصه سفال لابدار فعالیت میکنن، جناب آقای کیوان آرمانی. سلام آقای آرمانی، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم تفاریان و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خواهش میکنم آقای آرمانی، در زمینی سفال ما در سالهای اخیر میبینیم که اتفاقات جدیدی افتاده. ما هنرمندانی داریم مثل شما که به هر حال طرحهای جدیدی رو ایجاد کردن، به هر حال مسیرهای جدیدی رو در حوزه صنایع دستی و سفال در واقع در پیش گرفتن. شما برداشتتون چیه؟ حالا با توجه به اشارهایی که من داشتم در ابتدای صحبتم، مردم گاهی دوست دارن یه مقدار همین صنایع دستی اشکال مدرن تری به خودش بگیره. شما در این زمینه چی فکر میکنید؟ آیا این اتفاق افتاده؟ اساساً خوبه بیفته یا نه نباید بیفته؟ صنایع دستی ما باید سنتی باشه؟
این موضوع که باید بیفته و این یه ایده خلاقیت منحصربه‌فردی که یک هنرمند خودش به اجرا میذاره. ما الان شاهد اینیم که در فضای مجازی واقعا الان ایده هایی که الان به دست میاد همش از فضای مجازیه.
درسته.
باید از هنرمندامون بخوام که خودشون یه ایده یه خلاقیتی داشته باشن.
درسته.
برای این کاری که اون شکلی یا اون فرمی که میخوام برای کارشون انجام بدن، اینکه یه کاری اشتباه شده باشه، هر کسی یه طوری یه کاری قابل سبکی رو قرار بگیره. مثلا من میخوام یه کاسه یا یه ظروفی رو بسازم،
درسته،
طرف دیگه هم مقابل هم میخواد بیاد همون رو بسازه، این اشتباه شده، مردم از این یه خورده دور شدن، مثلا یه همه رو به یه چشم دارن میبینن،
درسته، و فهم میکنن که خب اصلا تنوعی وجود نداره در بازار.
دقیقا همینه دیگه، الان ما که خلاقیت نداریم، ایده نداریم.
درسته. شما، من حالا کاراتون رو هم دیدم، اشکال جدیدی هست واقعا که جذابه. چطور شما در این زمینه ورود پیدا کردین؟ منظورم اینه که چطور تصمیم گرفتید تغییر بدید، طرحهای جدیدی رو ایجاد بکنید و حالا با پایبند بودن به اون اصولی که صنایع دستی ما داره، مواد اولیه‌ای که استفاده میشه و این نکات.
بله، چون کلا کارمون 100% با دست، یعنی بدون چرخ و یا قالب،
درسته،
استفاده نمی کنیم و از دست طبیعی، یعنی دفرمه، و مردم خیلی دوست دارن یه همچین شکلایی رو.
درست.
و پیشگیر لابایی که مثلا مدرن تو بازار هستش استفاده می کنیم.
چقدر استنباط میشه اگر
موفق باشیم؟
درسته. اگر که بخواین مقایسه بکنید اشکال سنتی سفال هایی که تولید میشه،
درسته،
در مقایسه با اشکال جدیدی که حالا شما هم یکی از افرادی هستین که در این زمینه کار میکنید، چقدر بیشتر حالا از کار شما استقبال میشه یا از اون اشکال سنتی؟
هر کی یه طریقی داره.
درسته.
از کار من مثلا بیشتر مثلا جلب توجه میکنه یا کارهای سنتی؟ ما هم کار سنتی داریم هم کار مدرن داریم.
درسته.
این به ایده و خلاقیت بستگی داره که شما چی تولید کنی و دوا مشتری رو چجوری بخواید بدی.
درسته. و خب بنابراین هر کدوم از این هنرها جایگاه خودشون رو دارن، مشتری خودشون رو دارن. بسیار عالی. امیدوارم که اتفاقایی که میفته ما هم بتونیم تنوع رو داشته باشیم تو بازار، هم همون اشکال سنتی باشه، خلاقیت های جدیدی اتفاق بیفته و یه مقدار هم طرحهای جدیدی ایجاد بشه که مردم بتونن استفاده بکنن در دکوراسیون مدرن منزلشون. ممنون از توضیحاتون آقای آرمانی، عرض موفقیت می‌کنیم برای شما.
تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. با آقای کیوان آرمانی صحبت میکردم، از هنرمندان عزیزمون در رشته سفال لابدار، درباره لزوم ایجاد طرحهای جدید در تولید صنایع دستی به خصوص در زمینه سفال، و ایشون هم توضیح دادن به هر حال هر کاری مشتری خودش رو داره و این محصولات جدیدی هم که تولید میشه اون نوآوری هایی که اتفاق میفته اهمیت بسزایی دارن در ترویج صنایع دستی. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
آلیس شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم تبیلیس
کوکا و مستود فرنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش همه تبیلیس
شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم تبیلیس
مالتش پور از انرژیس نرگیلیشم مغزیس قهوهش دقت میاره
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
بچه بود و این بیسکویت جدید بودن این گرجی
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
بله به این ترتیب فرصت امروز ما برای همراهی با شما به پایان رسید اما همکارانم در ادامه برنامه ها در کنار شما خواهند بود. متشکرم که با ما همراه بودید. خداحافظ.